همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان ایرانی، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند به داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنه چشم به جهان گشود. وی بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنه فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. همچنین در بررسی ساختار این اثر که شامل 5 بخش می شود، گفتیم که کشف المحجوب با وجود بخش‌های متنوع و متعدد 2 محور بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش‌های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش‌های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. سپس به بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداختیم. گرامی، یکی دیگر از موضوعات نظرگیر این کتاب، حضور مخاطب در کتاب و لحن معلمگونه هجویری است. در مقدمه کشف المحجوب، هجویری خطاب به ابو سعید هجویری میگوید که این کتاب را برای تعلیم او و خوانندگان نوشته است. این موضوع در سراسر کتاب بازتاب پیدا کرده است. استفاده از عبارتهایی مثل بدان که، بنگر و استفاده از ضمایر دوم شخص مفرد و نیز به کار بردن جمله‌های خطابی و هشدار دهنده بیانگر شیوه تعلیمی و اندرزگونه هجویری است. آیات، احادیث، تمثیل‌ها و حکایت‌هایی که هجویری در این کتاب آورده است همه برای روشن کردن موضوعات و تقویت بعد آموزشی این کتاب است. لحن خطابی هجویری و گفتگو و پرسش و پاسخ با مخاطب که در همه بخش ها دیده می شود، در تقویت پیوند اجزای مختلف کتاب تأثیر فراوانی دارد. برای مثال در بخشی برای بیان جهل انسان در برابر علم خداوند، با استفاده از مفهوم تمثیل تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم، چنین گفته است: پس بر تو باد علم آموختن و اندران کمال طلبیدن، و کمال علم بنده جهل بود به علم خداوند، باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی. همراهان گرامی، یکی دیگر از موضوعات اصلی کشف المحجوب مکالمه و جدال است. افسودن بر لحن خطابی و آموزشی هجویری و گفتگوی او با مخاطب، بیشتر موضوعات و مطالب این اثر ارزشمند در قالب پرسش و پاسخ و مکالمه مطرح می شود. در بسیاری از موارد هجویری به جای بیان یک نواخت و یک جانبه مطالب، شیوهی مناظره گونه به کار برده است. وی در این شیوه پس از طرح دیدگاه فرقه ها یا اشخاص، به ویژه مخالفان، آنها را مورد خطاب و پرسش قرار می دهد و خود پاسخهای احتمالی مخالفان را مطرح می کند. سپس به بیان دیدگاه های خود و نتیجه گیری می پردازد. به بیان دیگر، هجویری آنجا که می خواهد نظر شخص یا گروهی از مخالفان را نقض و رد کند، گاهی استدلال عقلی می کند و گاه نیز به شیوه متکلمان سؤالی را طرح و در باب آن بحث می کند. هجویری حتی در بیان گفته های مشایخ و حکایت ها نیز شیوه مکالمه و پرسش و پاسخ به کار می برد. شایان ذکر است که این شیوه در بسیاری از کتاب‌های صوفیانه دیگر نیز دیده می‌شود. به اعتقاد منتقدان ادبی، به کارگیری این روش به پویایی و تأثیرگذاری کتاب کمک زیادی کرده است. هجویری معمولاً در این موارد از فعل‌های اول شخص جمع مانند فعل گوییم در برابر گویند استفاده می‌کند و با این روش تلاش می‌کند مخاطب را با خود همراه کند. برای مثال در این حکایت کوتاه این ویژگی به خوبی دیده می شود. درویشی اندر دجله گرفتار شد و شنا کردن ندانست. یکی گفت: خواهی تا کسی را بیاگاهانم تا تو را برکشد؟ گفت: نه. گفت: خواهی تا غرقه شوی؟ گفتا: نه. گفت: پس چه خواهی؟ گفت: آنچه حق خواهد. مرا با خواست چه کار است؟ عزیزا، عزیزان همراه، نکته قابل ذکر دیگر در این اثر واژه‌ها، افعال، عبارات، مباحث و دیدگاه‌های متقابل است. در همه جای این کتاب زوج‌های متقابل بسامد یا فراوانی بالایی دارند. حتی سخنان مشایخ، فرقه‌ها و مذاهب نیز از این دیدگاه قابل بررسی است. هجویری در موارد گوناگون این گونه واژه‌ها، عبارات و اندیشه‌ها را رو در روی هم قرار می‌دهد و دیدگاه‌های مختلف را به میدان بحث و مناظره می‌کشاند. تقابل گونه‌های مختلف دارد و تنها به معنی تضاد نیست. از میان گونه‌های مختلف تقابل، تضاد در کشف المحجوب بسامد بالایی دارد. تقابل خدا و انسان و تقابل انسان با نفس خیش محور فکری و عقیدتی را در کشف المحجوب تشکیل می دهد. تقریبا در تمام بخش‌های پنجگانه کشف المحجوب نمونه هایی از این تقابل را می توان یافت. در باب و اثبات العلم هجویری در مقایسه فقر و غنا به این موضوع پرداخته که عناصر تقابل در آن نقش بنیادی دارند. در باب و اثبات العلم، هجویری به مقایسه فقر و غنا پرداخته است که عنصر تقابل در آن نقش بنیادی دارد. تقابل فقر، غنا، خداوند، بنده، مجاز، حقیقت، توانگر، درویش، چارچوب دیدگاه‌ها و استدلال‌های هجویری را در این فصل تشکیل می‌دهد. دوستان عزیز، استناد فراوان به آیات و احادیث و حکایت‌ها یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل و بررسی در کشف المحجوب هجویری است. هجویری هنگام تبیین و گسترش موضوعات برای اعتبار بخشیدن به گفته‌های خود به آیات، احادیث، حکایت‌ها، سخنان مشایخ استناد می‌کند. پراکندگی این موارد در بیشتر بخش‌ها تقریباً یکسان است. این ویژگی‌های مشترک میان بخش‌ها از نگاه منتقدان ادبی موجب تقویت انسجام و یکپارچگی متن می‌شود، زیرا تکرار، اعم از تکرار واژه‌ها، عبارت‌ها، جمله‌ها و غیره، یکی از عوامل مهم در انسجام متن به شمار می‌رود. عزیزان، برخی از واژه‌ها، فعل‌ها و عبارت‌ها از جمله باید، نباید، محال باشد، روا باشد، گروهی گویند از مشایخ و از این قبیل در کتاب هجویری بسامد بسیار بالایی دارد. به باور منتقدان با دقت در این واژه‌ها و جمله‌ها تحکم، اطمینان و لحن تعلیمی هجویری آشکارتر می‌شود. این کتاب که برای تعلیم تصوف و موضوعات مربوط به آن نوشته شده، پر از باید و نباید و هشدار و تحذیر است و متن آن با هدف نویسنده تناسب کامل دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های این اثر، تقسیم بخش‌های کتاب به اجزای فرعی‌تر به نام باب و فصل است. کشف المحجوب به اجزای مختلف اصلی و فرعی تقسیم می‌شود. تکرار واژه‌های باب و فصل در آغاز بیشتر این بخش‌ها در انسجام متن نقش مهمی دارد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.